أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف والعاقلة التي يلزمها تحمل دية الجناية في الخطأ المحض هي عصبة الجاني أي الرجال المتقربون إليه بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا وليس من العاقلة الصبي والمجنون والمرأة و تقسیم علی افراد العاقلته یتم بالتساوی من دون فرق بین الغنی والفقیر والقریب والبعید. صحبت در بیان بخشی از احکام قتل و دیات بود. نکته‌ای که باقی موند این بود که می‌فرمایند عاقله‌ای که گفتیم در خطای محض باید دیه رو پرداخت کنن عاقله یعنی کیا؟ اونجا هم ما اشاره کردیم ولی اینجا تفصیلا خود ایشون وارد شده. عاقله باید در خطای محض دیه رو پرداخت کنن، در قتل عمد خود قاتل، در شبه عمد خود قاتل، اما در خطای محض که 100% خطا بوده اونجا عاقله باید پرداخت کنن. عاقله یعنی کیا؟ میفرم عاقله یعنی عصبة الجانی، عصبه باید پرداخت کنه. عصبه کیا هستن؟ عصبه یعنی بستگان مذکر پدری میت. پس دو قید، اولا بستگان پدری، بستگان مادری میت، اینا ملزم به پرداخت چیزی نیستن، اینا جز عاقله نیستن. ثانیا بستگان مذکر، بستگان مؤنث، اینها باز مشمول پرداخت چیزی نیستن. بستگان مذکر مثلا مثل برادر، مثل عمو، پسر عمو، اما مثل عمه ولو از طریق پدر منتسبه، یا مثل خواهر، اینا جزء عصبه محسوب نمیشن. عصبه در واقع همون معنایی است که در بحث ارث هم بود که لا اول ولا تعصیب. عصبه بستگان ذکور پدریه، اونجا میت، حالا اینجا قاتل. بستگان ذکور پدری این قاتل خطعی محض، بستگان ذکور پدریش مثل برادراش، مثل عموهاش، پسر عموهاش، جدش، مثلا شاید شامل جدش هم بشه، بله جد پدریش، اونم وابسته پدریش حساب میشه، اینها باید بپردازن. اما کسانی که به مادر به او از طریق مادر به او منتسبن اونا نه، مثل جد مادری مثلا، مثل دایی مثلا، خاله مثلا، اینا لازم نیست. یا حتی خواهر، خواهرم لازم نیست. بستگان ذکور پدری قاتل، اینها عاقلن و باید بده. البته کسانی که بالغ باشن و عاقل باشن. بر صبی چیزی نیست، بر دیوانه چیزی نیست. عصبه میت که بالغ و عاقلن، عصبه بالغ عاقل باید دیه این قتل خطعی محض رو بپردازن، که این در واقع نکته مهمی است برای همبستگی اجتماعی و همبستگی خانوادگی. که اینجا خب این بنده خدا گاهی عمدن کشته، خب حالا که عمدن کشته خودش هم بکشه. خب این میشه گفت بله، خودت کردی خودت هم تاوانش بده. گاهی حتی شبه عمده، خب چون شبه عمده بازم خودش تا حدود مقصر خودش هم تاوانش بده. اما گاهی واقعا خطای محض، هیچ تقصیری نداشته، 100% خطا. حالا که 100% خطاست باید خانواده به کمکش بیان، بستگان پدریش به کمکش بیان و دیه رو بپردازن و این رو از زیر بار سنگین دیه نجات بدن. البته حالا اونا موظفن، حالا خود این اگر به نحوی نخواست، مثلا الان دیگه متعارف خب بیمه هستن، مثلا طرف بیمه داره و از بیمش دیه رو داد، اصلا نرفت سراغ عاقله، خب بر اونا وظیفه است که اگر لازم شد بدن، اما اگر ای از اونا اصلا مطالبه نکرد و نیازی نشد، خب باز طبیعی است که حرفی نیست. خب حالا عاقله که بناس بدن، چجوری بدن؟ برادر با عمو مثلا فرق میکنه یا نه؟ با پسر عمو فرق میکنه؟ نه، میفرمان به تساوی. غنی با فقیر فرق میکنه؟ میفرمان نه، بین غنی و فقیر و غریب و بعید فرقی نیست. یعنی برادر با پسر عمو، با نوه عمو فرقی نداره، همه با هم علت تساوی تقسیم کنن. خب اینجا دیگه هرچه فامیل بیشتر باشه و بستگان ذکور پدری بیشتر باشن، سهم کمتری بهشون میرسه. متساوی تقسیم کنن، 10 نفرن دیگه رو به 10 قسمت کنن، 100 نفرن به 100 قسمت کنن. و عاقله‌ای که لازم میشود اون عاقله رو تحمل دیه جنایت در خطای محض، گردنگیر اونا میشه دیگه، بر اونا وظیفه است که بپردازن. عاقله‌ای که لازم میشه اونها رو تحمل دیه، هی عصبت الجانی، اون عاقله عصبه جانی هستن و قاتل هستن. یعنی مردانی که، رجالی که، پس بستگان ذکور، مردانی که متقربن به اون جانی، به بستگان ذکور پدری جانی، مثل اخوه، برادران، اعمام و عموها، اولاد الاخوه والاعمام، و این نزلو، ولی اولاد الاولاد، نوه برادرشه، نوه عموشه. و نیست از عاقله سبی، بله اگه برادر سبی داره که بالغ نیست، این جز عاقله نیست و چیزی به گردنش نیست. یا پسر عموش هنوز نابالغه، نوه عموش نابالغه، اینا چیزی به گردنشون نیست. و مجنون، یا برادرش داره دیوانه، یا پسر عمو، عمو، نوه عمو دیوانه است، بر دیوانه چیز. و زن که البته معلوم شد چون در اصل تعریف عصبه گفتیم رجال متقربون، خب طبیعی است بر زنانی که به وسیله پدر به این جانی تقرب پیدا میکنن چیزی برشون نیست، مثل خواهر و عمه. و تقسیم بر افراد عاقله تمام میشود به تساوی، به صورت مساوی تقسیم انجام میشه، بدون فرق بین غنی و فقیر و غریب و بعید. بین غنی و فقیر و غریب و بعید هیچ فرقی نیست، همه یکسان. و المستند فی ذلک، اما انه تجب علی القاتل عمدن مضافا الی الدیت اذا تم التراضی علیها کفاره الجمع فهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب وتدل عليه صحيحه عبد الله بن سنان قال ابو عبد الله عليه السلام كفاره الدم اذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من اوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه اذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود و این افا انه فعليه ان يعتق رقبتا و يصوم شهرين متتابعين و يطعم 60 مسكينا و ان يندم على ما كان من و يعزم على ترك العود و غيرها. اما مستند اون چه که در بخش آخر کتاب الدیات، یعنی من احکام القتل و الدیات مطرح شد، اولین مطلب این بود که در قتل عمد در صورت ترازی بر دیه، علاوه بر دیه کفاره جمع باید قاتل پرداخت کنه. میفرمان مطلب اتفاقی است، سیه عبدالله ابن سنان و غیر سیه عبدالله ابن سنان هم دلیلشه که عیناً همین مطلب رو امام صادق فرمود، فرمود باید خودشو قاتل تسلیم اولیاء مقتول کنه، اگر کشتن که دیگه هرچه به گردنش بوده ادا کرده و فقط باید پشیمان باشه از قتلی که کرده، اگر گذشت کردن باید عتق رقبه کنه، صوم شهرین کنه، اطعام 60 کنه، که قطعا دیارم منظوری که باید بده دیگه، اون مفروغن و مسلم و مستنده در این مطالب. اما این که واجب می باشد بر قاتل عمدی علاوه بر دیه زمانی که تمام شود ترازی بر دیه کفاره جمع، واجب می باشد کفاره جمع. پس این مطلب از چیزهایی است که اختلافی در اون نیست بین اصحاب، و دلالت می کند بر این مطلب صحیحه عبدالله ابن سنان. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود کفاره دم زمانی که بکشد مرد مؤمن را، کفاره خون زمانی که بکشد مرد مؤمن را متعمدن، پس بر اون قاتل است، بر اون رجل است که تمکین کند خودش رو، در اختیار قرار بده خودش رو نسبت به اولیاء مقتول، ان یمکن نفسه، اونا رو بله نسبت به خودش متمکن قرار بده و خودش رو در اختیار اونا قرار بده، ان یمکن نفسه، تمکین کنه خودش رو نسبت به اولیاء مقتول، خودش رو در اختیارشون قرار بده، من آماده قصاصم. پس اگر کشتن او را، اونا اگر قصاص کردن، فقط ادا ما علی، ادا کرده اون چرا که بر او بوده، یعنی دیگه به وظیفش عمل کرده و مشکلی نداره، منتها زمانی که باشد پشیمان بر اون چه که بوده است از او، بر اون چه که سر زده از او پشیمان باشه، آزمن علا ترک العود، آزم باشه و تصمیم داشته باشه بر ترک عود، که اینا دو رکن توبه است. توبه دو رکن اساسی داره که اگر نباشه اصلا توبه نیست. رکن اول الندم علا ما مضا، و رکن دوم العزم علا ترک العود الیه ابدا. حالا علاوه بر جنبه های شرایط کمالی توبه، این دو مقوم توبه هم دیگه. و اگر عفو کند اون ولی دم از این شخص، پس بر اون شخص قاتل است که آزاد کند رقبه ای را و روزه بگیرد، با واوه، یعنی بین اینها جمع کنه، و روزه بگیرد 2 ماه پشت در هم، و اطعام کند 60 مسکین رو، و البته بازم و انیندمه، و این که پشیمان بشه بر اون چه که سر زده از او و بر اون چه که کانمن بوده است از او که همون قتله، و یعزم تصمیم بگیره بر ترک عود، و غیر این صحیحه. و اما ان الکفاره مرتبه فی قتل الخطا بکلا قسمی فلصحیحة عبد الله ابن سنان ايضا قال ابو عبد الله عليه السلام و اذا قتل خطا ادى دیته الى اولیائه. اینجا ادعا غلطه، ادى دیته الى اولیائه، چون که در خود روایت در جلد 15 صفحه 559 که شما بیارید، اونجا در خود متن همینه، فقط ادعا، فقط ادعا نیست، فقط ادعا غلطه. در صفحه 559، در صفحه 559 متن روایت اینه: محمد ابن الحسن به اسنادی عن یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام کفاره الدم اذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا الى ان قال و اذا قتل خطا ادى دیته الى اولیائه. این ادعا غلط نسخه است. و اذا قتل خطا ادى دیته الى اولیائه ثم اعتق رقبه فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم 60 مسكينا مدا مدا وكذلك اذا وهبت له اذا وهبت له دیه المقتول فالكفاره عليه فيما بينه وبين ربه لازمه. و اما دومین نکته این بود که فرمودن در قتل خطایی، چه خطأ محض و چه خطأ شبه عمد، در اونجا کفاره داره ولی مرتبه است، نه کفاره جمع. میفرمان دلیلش سیه عبدالله ابن سنانه. در متن این سیه داره که اگر شخصی خطأن کسی رو بکشه، دیهشو باید بده، بعد عتق رقبه کنه، اگر لم یجد صام شهرین، اگر لم یستطع اطعم 60، پس مرتبه. اگر رقبه پیدا نکرد 2 ماه روزه بگیره، اگر توان 2 ماه روزه نداشت 60 فقیر رو اطعام کنه، مدن مدا به هر کدوم 1 مطعم بده. و همینجور فرمودن اگر دیه بخشیده بشه، اگر ورثه دیه رو بخشیدن، اولیاء دم دیه رو بخشیدن، باز کفاره سر جاشه. پس طبق این روایت کفاره مرتبه لازمه، چه در قتل خطایی مست چه شبه هم، چون روایت اطلاق داره اذا قتل خطاً، قتل خطاً چه خطاً محضا چه خطاً شبه العمد. و اما این که کفاره مرتبه است در قتل خطایی به هر دو قسمش، پس به خاطر سیه عبدالله ابن سنان است نیز که در این سیه اینجور داره: امام صادق علیه السلام فرمود و زمانی که بکشد خطئاً ادا میکنه دیه اون مقتول رو به اولیایش، سپس عتق میکنه رقبه ای رو، پس اگر نیافت روزه میگیره 2 ماه پشت سر هم، پس اگر استطاعت نداشت اطعام میکنه 60 مسکین رو مدن مدا، هر کدوم رو 1 مد. و کذالک و همینجور زمانی که بخشیده شود برای اون قاتل دیه مقتول، گفتن دیه هم ازت نمیخوایم، پس کفاره بر اون قاتل است در اون چه که بین خودش و بین خداشه، پس کفاره بر اون قاتل لازمتون، لازمتون خبرشه، پس کفاره بر اون قاتل در اون چه که بین خود و بین خدای خودشه لازمه، یعنی جنبه حق و ناسیش ساقط شد اما جنبه حق اللهیش هست و کفاره داره. العرش و الحکومه و اما ان الدیت قد لا یکون لها مقدر شرعیون فیجب دفع ما یستله علیه بالعرش او الحکومه فهو من المسلمات فانه لا يحتمل عدم ثبوت دیت فی الموارد التي ليس فيها مقدر شرعیون و الا یلزم اما ذهاب و دم المسلم هدرا او نقصان الاسلام فی تشریعه و کلاهما غیر محتمل و یمکن استفادت ذلک من صحیحة عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام دیت الید اذا قطعت 50 من الابل و ما کان جروحا دون الاستلام فیحکم به ذو عدل فیحکم به ذو عدل منکم. اما اون چه که در مورد عرش و حکومت مطرح شد، می فرماین اصل این که اگر دیه مقدر شرعی نداشته باشه باید عرش بده حکومت بده از مسلماته. چرا؟ چون بالاخره این جنایت وارد شده، شارع هم برای این جنایت حدی تعیین نکرده و دیه ای تعیین نکرده. خب ما 2 راه بیشتر نداریم. 1 راه این که بگیم حالا که شارع براش دیه ای تعیین نکرده پس هیچی، این جنایتو کرده بره دنبال کارش، هیچی بهش نده. خب این که قطعا باطله، اصلا احتمال این نیست. ما احتمال نمیدیم شارع مقدس راضی باشه به همچی چیزی. چرا؟ چون معناش اینه که این هدر بره، بنده خدا خونش هدر بره و به همون نسبت جنایتی که بهش شده هدر بره. حالا قتل نیست که خونش کلن باشه، ولی بالاخره فل جمله خونی ازش ریخته شده، صدمه‌ای بهش خورده، لازم میاد که این هدر بره و این قطعا باطله. یا نه، اسلام در تشریعش ناقص باشه، این نباید هدر باشه، باید دیه بده، ولی حالا که بیان نشده ما هم میگیم نده. خواهی معناش نقص اسلام در تشریعه. پس لا محاله ما اینجا باید قائل بشیم به عرش و حکومت و حکم کنیم به این که اینجا خداوند متعال و اسلام سپرده به دست خودمون، خودتون اینجا عرش. پس در واقع جاهایی که دیه ای رو شارع تعیین نکرده، یا باید بگیم اصلا در واقع هم دیه ای نیست، خواهی که میشه هدر رفتن خون انسان مسلمان، یا باید بگیم در واقع دیه ای هست ولی شارع تشریع نکرده و به ما نرسنده، خواهی میشه نقص شریعت، این در واقع دیه داشته باشه ولی قانونش برای ما نیامده باشه و قانونش رو شارع به ما ابلاغ نکرده باشه. هر دوش احتمال داده نمیشه. پس لا محاله اینجا سپرده شده به خود ما. هر جا شارع دیه رو بیان کرده خب از گردن ما رده، خود شارع بیان کرده معلوم قضیه، هر جا بیان نکرده سپرده به خود ما. خودتون عرش و حکومت بدید و عرش و حکومت بگیرید، ما به تفاوت بگیرید. علاوه بر این ممکنه از روایات این مطلب رو استفاده کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود اگر 1 دست قطع بشه 50 شتر نصف دیه، اگر جراحت پیدا بشه ولی قطع نشه، که لا محاله مقصود مواردی است که دیه شرعی نداره، بالاخره دیه شرعی مشخصی نداره، دست قطع نشده اما جراحتی پیدا کرده و دیه شرعی هم نداره. فیحکم بهی ذو عدل منکم، دو تا عادل حکم کنن که چقدر بده. خب این همین عرشه دیگه، این همین حکومته. حکومت که میگن به همین حساب دو تا عادل حکم میکنن. خب این قطعا ما کان جروحن دون الاستلام مربوط به مواردی است که شارع حکم نکرده و لذا یحکم بهی ذو عدل منکم. خب این یعنی همون عرش، یعنی همون حکومت. لذا فل جمله از مسلماته که اگر جنایتی بر کسی وارد شد و اون جنایت در شرع مقدس دیه معینه‌ای نداشت، اینجا باید عرش ما به تفاوت حکومت رو حاکم با کمک گرفتن از دو عادل حکم کنه و پرداخت بشه. عرش و حکومت. و اما اینکه دیه گاهی نمی باشد برای اون مقدر شرعی، اینجور ادعا شد که دیه گاهی مقدر شرعی نداره، خب چه کار کنیم؟ پس واجب می باشد دفع چیزی که اصطلاح میشه برو به عرش و حکومت، یعنی باید عرش بدن یا باید حکومت بدن. حالا که مقدر شرعی نداره عرش و حکومت بدن. خب پس این مطلب از مسلماته، هم این که دیه گاهی مقدر شرعی نداره و هم این که در این صورت باید عرش و حکومت داد. چرا؟ پس به درستی که شنین است احتمال داده نمی شود عدم ثبوت هیچ دیه ای در مواردی که نیست در اون موارد مقدر شرعی. ای که هیچ دیه ای نباشه، هر که بره دنبال کار خودش و به خانه خودش، ای که قطعا احتمال داده نمیشه. و الا که اگر بنا باشه اینجا اصلا دیه ای نباشه، لازم میاد یا به هدر رفتن خون مسلمان، حالا ولو نسبت به این جزء، یا نقصان اسلام در تشریعش. اسلام در تشریعش ناقصه و در قانون گذاریش ناقصه. اینجا قانونی برای این معین نکرده و مشخص نکرده و ما هم هیچی نباید بدیم دیگه، چون اسلام مشخص نکرده. و کلاهما غیر محتمل، هر دوش احتمال داده نمیشه. پس بنابراین اینجا هم قانون داره، اسلام اینجا هم قانون داره. قانونش اینه که دوتا عادل حکم کنن به عرش. و ممکن می باشد استفاده این مطلب از سیه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود دیه دست زمانی که قطع شود 50 شطر است و اون چه که باشد جراحت کمتر از استلام. استلام استئصاله، یعنی از ریشه کنده نشده، از ریشه قطع نشده. مثلا سر زبون رو قطع کرده فرزن، یا چشم کاملا کور نشده، دست کاملا قطع نشده، یه بخشی از دست رو قطع کرده مثلا، پس حکم میکند به این مطلب، به این ماکان جروح، دوتا عادل از شما. به این که اینجا چقدر پرداخت بشه حکم میکند دوتا عادل. و اون چه که باشد جراحت کمتر از استلام، پس حکم میکند نسبت به این مورد و نسبت به این ماکان جروحن دون الاستلام ذو عدل منکم. و اما انه یتم متعین العرش بواسطه الحاکم الشرعی بعد الاستعانه بذوی عدل فیمکن استفادته من صحیحه ابن سنان المتقدمه فانها و ان لم تصرح بان المتصدی لتعیین العرش هو الحاکم الا ان ذلك هو المقصود جزما فانه لا بد من وجود شخص يتصدى لتعيين العدول واتخاذ القرار بعد ذلك بل من دون افتراض مثل الشخص المذكور يلزم ازدياد المشاكل تعقيدا والقدر المتيقن من ذلك الشخص هو الحاكم الشرعي ولا اطلاق في السيه من هذه الناحيه لیمکن التمسک بهی لاکتفا لاثبات الاکتفا به تصدی ای شخص عادل لذلك. و اما اینکه در متن ادعا شد که حاکم شهر باید از دو عادل کمک بگیره و عرش رو تعیین کنه، این را از کجا شما میگید؟ میفرمایند در خود روایت عبدالله ابن سنان داشت فیحکم و بهی ذو عدل منکم، پس باید دو عادل کمک کنن به حاکم شهر و از طریق دو عادل قضیه فیصله پیدا کنه. مونتا مشکلی که هست اینه که شما اگر ادعاتون فقط این بود که دو عادل بیان و عرش تعیین کنن، خب از روایت به خوبی قابل استفاده بود. اما شما گفتید حاکم از دو عادل کمک بگیره و عرش رو تعیین کنه، توسط حاکم شرعی عرش تعیین بشه اما با کمک دوتا عادل، یعنی دوتا عادل خودشون مستقیما وارد میدون نمیشن و بدون وساطت حاکم شرعی عرش رو تعیین کنن، حاکم شرعی باید اونا رو فرا بخونه و از اونا کمک بگیره. این از کجا؟ ممکنه کسی ادعا کنه که سیه اطلاق داره، فیحکم و بهی زوا عدل منکم، نداره که به واسطه حاکم شرعی، ما اکتفا میکنیم به تمسک میکنیم به اطلاق سیه، چه حاکم شرعی هست چه حاکم شرعی نیست، دوتا عادلی کار رو انجام بدن. پس بنابراین از اطلاق سیه ممکنه عکس مطلب استفاده بشه. ایشون میفرمان نه، ما یقین داریم این سیه اطلاق نداره، اگرچه تصریح نشده که متصدی باید حاکم شرع باشه، ولی قطعا و یقینا مقصود همینه. یقینا مقصود این نیست که هر کسی به عهده بگیره و هر عادلی دوتا عادل از پیش خود به عهده بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره ما یقین داریم که یک شخصی باید متصدی تعیین عدول بشه. خب دوتا عادل ممکنه این بره دوتا عادل بیاره، اون دوتا عادل دیگه بیاره، دوتا عادل اینجور دوتا عادل، این میگه بیا این دوتا عادل رو قاضی قرار بدیم، اون میگه این دوتا عادل رو. ما باید یه شخصی باشه که ما فوق همه اینا و حرفش محوریت داشته باشه و حجیت داشته باشه و قولش فصل الخطاب باشه که او بیاد متصدی تعیین عدول بشه و او به عنوان قاضی و حاکم اصلی قرار بگیره. و الا اگر بنا باشه یک شخص مافوقی نباشه، مشکلات بیشتر میشه، دردسرها بیشتر میشه، دعواها بیشتر میشه. پس بنابراین قطعا یه شخصی باید باشه که عدول رو تعیین کنه. خب این شخص کی باشه؟ قدر متیقن حاکم شرعیه. پس دو نکته مهمه. نکته اول این که ما قطعا برای تعیین عدول به شخصی نیاز داریم و الا مشکلات بیشتر میشه. نکته دوم این که قدر متیقن از این شخص حاکم شرعه، پس روایت قطعا باید حمل بشه برای این که حاکم شرع دو تا عادل رو به خدمت بگیره و ازشون کمک بگیره و به وسیله اونها دیه رو تعیین کنه و حکم کنه، ولذا قطعا سیه اطلاق نداره، چون اطلاق در جایی است که بالاخره با احتمال بدیم که گوینده نظر جدیش مطلق باشه. ما یقین داریم نظر جدی گوینده مطلق نیست، یقین داریم نظر جدی گوینده اینه که توسط شخصی و قدر متیقن از اون شخصم حاکمه. پس حکم میکند دو تا عادل بعد از این که توسط شخصی تعیین شدن و مسلما اون شخص شامل حاکم میشه، نسبت به غیر حاکم مشکوکه و شک داریم. و اما این که تمام می شود تعیین عرش به واسطه ی حاکم شرعی بعد از کمک گرفتن به وسیله ی دوتا عادل، پس ممکن می باشد استفاده ی این مطلب از سیه ابن سنان که گذشت. پس به درستی که این سیه و اگرچه تصریح نکرده است به این که متصدی تعیین عرش حاکم است، بله تصریح نکرده که حاکم متصدی اصلی است و مسئول اصلی است و او محور در قضیه، جز این که همین مطلب، همین تصدی حاکم نسبت به تعیین عرش مقصود است جزمن. قطعا مقصود حضرت و منظور حضرت همینه. چرا؟ به خاطر اینکه ناچاریم از وجود شخصی که به عهده بگیره تعیین عدول رو، یعنی در این قضیه بی این مهمی ما چاره ای نداریم، عقل حکم میکنه که یک شخصی لازمه که تعیین عدول رو به عهده بگیره. کی اون دوتا عادل رو تعیین کنه؟ کیا باشن؟ و اتخاذ القرار بعد از آلک و اخذ کردن قرار بعد از این تعیین، حالا که تعیین کرد و اونا گفتن این مقدار، حالا کی متصدی باشه که از این بگیره به اون بده؟ ممکنه دو نفر بیارن و بگن وقتی جانی دید اینا مثلا مبلغی گفتن و اون نمیپسنده نده، خب باز هر که میره دنبال کار خودش. یعنی صرف این که دوتا عادل بگن که دیگه قضیه تمام نیست، این یک قوه قضاییهی میخواد که اون بتونه حکم کنه و بعد با زور بگیره پول رو از طرف. بالاخره پول دادن از جون دادن اگر سخت‌تر نباشه آسان‌تر نیست. فانه لابد من وجود شخص یتصدى لتعیین العدول و اتخاذ القرار بعد از ذلك. پس در دو مرحله این شخص لازمه اولا عادلا را تعیین کنه، ثانیا اون چرا که اون عادلها مقرر میکنن و معین میکنن بگیره و به مجنیون علیه و به اولیاء او بده. بلکه بدون فرض مثل شخص مذکور، یه شخص مافوقی نباشه که حرفش فصل الخطاب باشه و هر کی رو او تعیین کرد دیگه حرف نتونن بزنن و او هم بتونه توان داشته باشه که بگیره این پول رو و از جانی به مجنیون علی بده، بدون فرض این شخص لازم میاد زیاد شدن مشکلات از نظر تعقید و گره خوردن کار. کار بیشتر گره میخوره، کار بیشتر مشکل پیدا میکنه. این میگه این دو نفر، اون میگه اون دو نفر. بعد از این که اینا تعیین کردن باز این پرداخت نمیکنه. و قدر متیقن از این شخص حاکم شرعی است که یقینا خداوند متعال راضیه به این که حاکم چنین کاری بکنه. قدر متیقن حاکم شرعی است و نیست اطلاقی در این سیه از این ناحیه، از ناحیه این که شخص کی باشه، و نیست اطلاقی تر سیه از این ناحیه تا ممکن باشد تمسک به اون اطلاق برای اثبات اکتفا به تصدی هر شخص عادل این مطلب رو. ما همچی اطلاقی در سیه نداریم، چون در سیه داریم که یحکم بهی ذو عدل منکم، کلا نسبت به شخصی که متصدی این کار باشه متعرض نشده، ولذا نسبت به اون جهت اساسا اطلاقی نیست و به عبارت دیگه در صدد بیان اون جهت نبوده دو تا عادل مشخص کنن. اما اینکه توسط کی، متصدی کی باشه، مسئول کی باشه، اینا را اصلا متعرض نشده. یبقا شیئون و هو ان ای طریق یسلکه العدلان لتعیین العرش ان ذالک لم تتعرض له الروایات والمعروف فی کلمات الاصحاب کما فی الشرائع و غیرها ان المجروح یفترض مملوکن ثم یقوم صحیحا تارتا و معیبا بالجرح اخرى و یؤخذ من دیت النفس به حساب تفاوت بین القیمتین. یک چیز باقی میمونه و اون اینکه این تو تا عادل چه طریقی رو طی کنن تا عرش رو تعیین کنن. خب شما گفتید دو تا عادل بیان و عرش رو تعیین کنن، اینا با چه فرمولی عرش رو تعیین کنن؟ میفرمایند در روایات اینو نداره، منتها اونی که در سخنان اصحاب و علما معروفه اینه که ما باید مجروح رو فرض کنیم مملوکه، بعد این مملوک رو صحیحا قیمت کنیم، معیبا قیمت کنیم و از دیه نفس به حساب تفاوت بین دو قیمت بگیریم. مثلا اگر صحیحش 100 تومنه، معیبش 50 تومنه، معلوم میشه این جراحت 50 تومن قیمتی رو پایین آورده، 100 تومن رو کرده 50 تومن. حالا حساب میکنیم دیه کامل چقدره؟ 1000 دینار، 500 دینار باید پرداخت کنه، چون در واقع به نصف دیه او که نه ضربه وارد شده و به نصف قیمت او ضربه وارد شده. پس صحیح قیمت میشه، معیب قیمت میشه، منتها نسبت ما به تفاوت رو میگیریم و همون نسبت رو از دیه کامل کم میکنیم. این نکته رو باید خیلی خوب دقت کنید، نسبت رو. یعنی ما اینجور نیست که بگیم این مثلا اگر بنده بود 1000 تومن، اگر حالا که اگر بنده بود و صحیح 1000 تومن، حالا که بنده است و مثلا معیب 500 تومن، 500 تومن بده. نه، 500 نسبت به 1000 نصف، نصف دیه کامل. اگر این بنده بود و صحیح، بنده صحیح بود 1000 تومن، بنده معیب 800 تومن، 200 تومن ما به تفاوته، 200 تومن یک پنجم کل قیمته. میریم سراغ دیه کامل، یک پنجم دیه کامل رو میگیریم. اگر این بنده سعی بود 1000 تومن، بگو 100,000 تومن، حالا در مثال مناقشه ای نیست، بگو 1,000,000 تومن، اما حالا که بنده معیب شده شده 600,000 تومن، 400,000 تومن از قیمتش پایین آمده. 400 رو ببین نسبت به 1000 چه نسبتی داره، 400 نسبت به 1000 چه نسبتی داره، 2/5 میشه. 1000 5 تا 200 تومن داره، این 2 تا 200 تومن میشه 2/5. برو سراغ دیه کامل، 2/5 دیه کامل رو بگیر. 2/5 دیه کامل مثلا 400 دینار و ها کذا. شما باید حساب کنی که این بنده، این حر و این مجنیون علی و این مجروح اگر بنده بود و صحیح بود قیمتش چقدر بود، و اگر بنده بود و معیب بود قیمتش چقدر بود، و نسبت قیمت بنده صحیح و بنده معیب چه نسبتی است، یعنی اون تفاوتش چقدره، چقدر کم شده قیمتش، نصف یا سلس یا ربع یا خمس یا سدس، عشر بیشتره، ممکنه مختلف باشه. گاهی نفرزن 100,000 تومن و ازش 1,000 تومن کم شده، خب میشه 1/100. میریم سراغ دیه کامل، 1/100، 1/100 هزار دینار میشه 10 دینار، 10 دینار میدیم و ها کذا. پس در روایات چیزی نیامده، اون چه که در روایات آمده همینه که دوتا عادل بیان و عرش رو مشخص کنن، و قطعا مقصود اینه که با تصدی و ریاست حاکم شهر و محوریت حاکم شهر این دوتا عادل حکم کنن و هر چه دیه شد حاکم شهر از جانی بگیره و به مجنی و علی بده. اما فرمولش در روایات نیامده ولی در کلمات فقها آمده. اون چه در کلمات فقها آمده همینه، این رو عبد فرض کنن، صحیح اگر بود اینقدر، معیب اگر بود اینقدر، ما به تفاوتش میشه اینقدر، این ما به تفاوت نسبتش به قیمت کل میشه این نسبت، همین نسبت رو از دیه کامل کم کنن. پس نسبت اون ما به تفاوت رو با قیمت کل باید بسنجیم. اگر 100,000 تومن شده 50,000 تومن، پس تفاوتش 50,000 تومنه، 50,000 تومن نصف 100,000 تومنه، پس نصف دیه کامل. اگر 100,000 تومن شده 80,000 تومن، تفاوتش 20,000 تومنه، 20,000 تومن 1/5 100,000 تومنه، پس 1/5 دیه کامل. اگر شده 40,000 تومن ما به تفاوت میشه 60,000 تومن، 60,000 تومن 3/5 100,000 تومنه، پس 3/5 دیه کامل. اگر 10,000 تومن شده، عبد 100,000 تومنی شده 10,000 تومن با این جنایتی که وارد شده. 90,000 تومن اختلاف قیمت پیدا شده، خب 90,000 تومن 9/10 100,000 تومنه، پس میریم 9/10 دیه کامل، یعنی 900 دینار. اگر 10,000 تومن اختلاف قیمت پیدا شده، 100 تومن شده 90 تومن، 10 تومن 1/10 100 تومنه، لذا میریم 1/10 دیه کامل و همینجور دیگه. انشالله مطلب روشنه. باقی میماند چیزی و اون چیز این است که چه طریقی، کدام طریق را میپیماید او رو دوتا عادل برای تعیین عرش، از چه راهی اینا جلو برن برای که عرش رو تعیین کنن. به درستی که این مطلب رو متعرض نشدن براش روایات، به درستی که این متعرض نشده این مطلب رو روایات. و معروف در کلمات اصحاب چنان که در شرایع و غیر شرایع است این است که مجروح، اون شخصی که جراحت برش وارد شده، یفتر از او مملوکن، فرض میشه که مملوکه، ثم یقوم صحیحن، سپس قیمت میشه در حالی که صحیح طارتن، میگیم این مجروح اگر بنده بود و سالم بود 100,000 تومن، و معیبن بالجر، همین اگر بنده باشه و عیبدار باشه، معیوب باشه، عیب درش وارد شده باشه به سبب جراحت اخرى، میگن صحیحش 100,000 تومن، معیبش 90,000 تومن و یؤخذ. 10,000 تومن تفاوت داره، 10,000 تومن نسبتش میشه 1/10 و اخذ میشه از دیه نفس، یعنی از دیه یک انسان، به حساب تفاوت بین دو قیمت. به حساب تفاوت بین دو قیمت از دیه یک انسان کامل اخذ میشه و کم میشه. به حساب تفاوت بین دو قیمت که البته نسبت سنجی میکنیم، یک دهم، یک پنجم، یک ششم، همین رو از دیه کل کم میکنیم. دیت المرأه. و اما ان دیت المرأه نصف دیت الرجل فی القتل فلا خلاف فیه بین الاصحاب و تدل علیه صحیحة عبدالله ابن مسکان انا ابی عبدالله علیه السلام اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و اذا قتل الرجل المرأة فإن اراد القبض ادو فضل دیت الرجل على دیت المرأة و اقادوه بها و ان لم يفعلوا قبل الدیه دیت المرأة کاملتن و دیت المرأة نصف دیت الرجل و غیرها. و اما اون چه که نسبت به دیه زن گفته شد، اولین مطلب این بود که دیه زن نصف دیه مرده. می فرمان مطلب اتفاقی است، لا خلاف فیه بین الاصحاب، هیچ مورد اختلاف نیست و مطلب قطعی است. دلیلش صحیحه عبدالله ابن مسکان از امام صادق و غیرش که حتی حضرت صریحا همین مطلب رو فرمودن، اگر زنی مردی رو بکشه خب زن رو به خاطر مرد میکشن، اگر مرد زن رو بکشه و اولیاء اون زن بخوان قصاص کنن، زیادی دیه مرد رو باید بدن و قصاص کنن، یعنی مثلا 500 دینار بدن به اولیاء مرد و مرد رو قصاص کنن. اگر انجام ندادن و قصاص نکردن، دیه رو قبول میکنن، دیه کامل یک زن رو میگیرن، 500 دینار میگیرن. این روایت و غیر این روایت به خوبی دلالت داره بر این مطلبی که گفته شد. و اما این که دیه زن نصف دیه مرد است در قتل، پس نیست خلافی در او بین اصحاب. این فل قتل، چون فرق میکنه حکم قتل با غیر قتل، با جراحت فرق میکنه، و دلالت میکند بر این مطلب صحیحه عبدالله ابن مسکان از امام صادق علیه السلام، زمانی که بکشد زن مردی رو، کشته میشه زن به خاطر اون مرد. وقتی زن قاتل باشه زن رو قصاص میکنن دیگه. و زمانی که بکشد مرد زن رو، پس اگر اراده کنن اولیاء زن قبض رو، میخوان قصاص کنن، ادو ادا میکنن، یعنی باید ادا کنن زیادی دیه مرد رو بر دیه زن، یعنی نصف رو باید بدن و قصاص میکنن اون مرد رو به اون زن، مشکلی نیست، میتونن این مرد رو به خاطر این زن قصاص کنن و بکشن، اما ما به تفاوت دیه مرد و زن رو باید حتماً بپردازن. و اگر انجام ندادند، اگر اینا قصاص نکردند، نخواستن قصاص کنن، یا نخواستن ما به تفاوت بدن، میخوان قصاص کنن اما ندارن ما به تفاوت بدن، نمیتونن بدن، و این لم یفعلو، اگر انجام ندادن، یعنی دیه زیادی دیه رو ندادن یا اصلا اراده قصاص نکردن، و این لم یفعلو، اگر انجام ندادن، حالا انجام ندادن یا به اینه که اصلا قصد قصاص ندارن یا قصد قصاص دارن ولی توانایی پرداخت مازاد و زیادی دیه مرد رو ندارن، لذا مجبورن از خیرش بگذرن، قبل الدیه، قبول میکنن دیه رو، دیه تل مرعت کاملتن، دیه زن رو یه دیه کامل، 500 دینار یه دیه کامل زن رو از اولیاء مرد قاتل میگیرن. و دیت المرأت نصف دیت الرجل. خب دیه کامل زن چقدره؟ و دیه زن نصف دیه مرده، لذا نصف دیه مردو ازش میگیرن. این روایت تدل علیه صحیحت عبدالله ابن مسکان و غیرها و غیرها و غیر این صحیح هم به همین مضمون باز دلالت داره و مطلب فی الجمله جای شک و شبهه‌ای نیست. و اما ان دیت المرأة فی غیر القتل تساوی دیت الرجل ما لم تبلغ الثلث و الا رجعت الى نصف دیت الرجل. اما اینکه دیه زن در غیر قتل تا وقتی به ثلث نرسیده مساویه با مرده، وقتی به ثلث رسید میشه نصف. میفرمان دلیلش صحیحه عبان ابن تقلب و غیرش از روایات فراوانی که در این زمینه هست که همین مضمون رو از حضرت سوال میکنن و حضرت دقیقا همین مطلب رو میفرمان و البته همون اشکال روشن فکرانه هم میشه و حضرت جواب میدن. و اما اینکه دیه زن در غیر قتل مساوی میباشد دیه مرد رو، مادامی که نرسد اون دیه ثلث رو، در کمتر از ثلث، مثلا کل این دیه سدسه دیه کامله، ربع دیه کامله، خمس دیه کامله، خب اینجا مساوی است، مثلا دو انگشت، یه انگشت قطع شده، فرقی نمیکنه مرد و زن. و الا که اگر برسه به ثلث، خود ثلث و مازاد، برمیگرده دیه به دیه زن به نصف دیه مرد. پس دلالت میکند بر این مطلب صحیحه ابان ابن تقلب، قلت و ابان میگه گفتم به امام صادق، ما تقول فی رجلن، چه میفرمایید در مورد مردی که قطع اصبع من اصابع المرأه، قطع کرده انگشتی از انگشتان زن رو، کم فیها، چقدر است در این قطع انگشتی از انگشتان زن، چقدر دیش؟ حضرت فرمود 10 شطور، 1/10. قلت و گفتم 2 رو قطع کرده، قطع اسنتین، حضرت فرمود 20 شطور. گفتم 3 را قطع کرده، حضرت فرمود 30 شطور، هنوز به ثلث نرسیده، نزدیک ثلث دیگه. قلت قطع 4، 4 انگشتشو قطع کرده، حضرت فرمود 20 شطور، برای 3 30 شطور، برای 2 20 شطور. گفتم سبحان الله، قطع میکند مرد 3 انگشت زن را، میباشد بر او 30 شطور، و قطع میکند 4 انگشت را، میباشد بر او 20 شطور. این نهازا به درستی که این مطلب کان یبلغنا، به ما میرسید، و نحنو بل عراق، ما در عراق بودیم، فنبرع ممن قال، ما براعت میجستیم از کسی که این حرفو زده، و نقول، و میگفتیم الذی جاء به شیطانون، اونی که این حرفو آورده شیطانه. یعنی در واقع همون روشن فکرانه به مطلب نگاه میکردیم و با عقل ناقص خودمون حساب میکردیم. فقال، پس فرمود حضرت محلن یا ابان، صبر کن، مهلت بده ابان، هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، این حکم پیغمبره، ان المرأه تعاقل الرجل، مرأه معاقله میکند مرد رو، در دیه مساویس با مرد، تعاقل الرجل یعنی دیهش مساوی با دیه مرده، تو عاقلو از عقل، دیه یک معناش از همین جهته که دیه به معنای منع و به معنای قطع، به دیه عقل گفته میشه، چون دیه مانع از این میشه که کشت و کشتار بشه و جرأت کنه که اونم دو مرتبه باز بیاد به این جنایت وارد کنه، یا به حساب اقال شطور در نزد ولی مقتول، شطور رو میرن در خانه مقتول و اونجا میبندن که این به عنوان دیه. زن تعاقل الرجل، معاقله میکند مرد رو و در دیه با او برابری میکنه، همدیه میباشد مرد رو در واقع، تا ثلث دیه، تا ثلث دیه با او همدیه است. پس زمانی که برسد ثلث رو، برمیگردد دیه زن به نصف. یا ابان، مشکل تو اینه که انک اخذتنی بالقیاس، یا ابان به درستی که تو اخذ کردی مرا به قیاس، تو داری قیاس میکنی، میگی اگر 3 30 تا 4 تا باید 40 تا باشه، 5 تا باید 50 تا باشه، تو داری قیاس میکنی، انک اخذتنی بالقیاس. این قیاس همون تمثیله که اگر اونجا اینه، اینجا باید این باشه، اونجا مثل اینه، در واقع برهان نیست، قیاس بله منطقی نیست، قیاس منطقی یعنی برهان، اون در فقه حجت، قیاس که در فقه مطرح میشه یعنی تمثیل منطقی. و سنت زمانی که قیاس شود، محق الدین، دین و سنت زمانی که، سنت پیغمبر و دین زمانی که قیاس بشه، دین از بین میره. اگر بنا باشه با قیاس حرفا پیش بره و با عقل ناقص انسان دین سازی بشه، محق الدین، دین از نزد خداوند متعال و با یک علم و احاطه فوق بشری، و همین باعث شده که مندگار بشه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اما اگر بنا باشه با عقل ناقص بشری باشه، عقل بشر یه سری ملاحظاتی میکنه و بر اساس تمثیل و قیاس و مقایسات و استحسانات یک سری حرفایی میزنه، دیر یا زود به بن‌بست میرسه، چون همه جانبه فکر نکرده. اما وقتی از ناحیه عالم مطلق بود، اون حرفی رو میزنه که هرگز به بن‌بست نمیرسه، ولو ممکنه در بدو نظر با ملاحظات ظاهری خیلی مناسب در نیاد، اما در واقع و در لب مطلب همه جانبه به قضیه نگاه شده و حکم جامع و کاملی است. و سنه اذا قیست محق الدین، سنت زمانی که قیاس بشه دین محق نابود میشه و از بین میره و در واقع میشه پوستین وارینه. و اینکه دینی که واقعا کسانی که از مکتب اهل بیت جدایان دارن اینجور دین وارونه ای شده و واقعا ممحوق شده و در محاق رفته و از بین رفته، به خاطر همینه که اونا بعد از پیغمبر معصومین رو نداشتن و لذا کم می آوردن، مجبور می شدن یا به قیاس متوسل بشن یا به استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله و اینا، و همین شد که دین محق شد در واقع و اون خاصیت واقعی خودش رو از دست داد. و سنه اذا قیست محق الدین. و غیرها من الروایات الکثیره، صحیحه ابان ابن تقلب و غیر صحیحه ابان ابن تقلب، از روایات فراوانی که در این زمینه داریم، در این زمینه روایات الا ماشاءالله، که دیه زن در قتل نصفه و در غیر قتل تا ثلث مساویه و از ثلث به بالا باز بر میگرده و نصف میشه، که بحثش در جای خودش مفصل در همین سالهای اخیر، البته از ناحیه بعضی از آقایون نسبت به این مسئله تشکیکی شد که بقیه علما جواب دادن و مفصل روایاتی رو که در این زمینه آمده مطرح شد که نه، قضیه همینه و از نظر مکتب اهل بیت قطعی است که دیه زن تا ثلث مساوی و از ثلث به بالا نصف دیه مرده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.